بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل روایات ائمه طاهرین علیهم السلام را درباره اراده الهی مرور کردیم و عرض کردیم که این روایات به لحاظ سندی علاوه بر این که بعضی از آنها تعدادی از آنها از نظر سند صحیح است، تعدادشون هم فراوان هست و اگرچه به تواتر ممکن است نرسد، اما با مجموعه قرائنی که وجود دارد از نظر صدور میتوان علم و اطمینان پیدا کرد که این مطلب که در این روایات آمده از معصومین علیه السلام صادر شده است. و از نظر دلالت در بعضی از روایات تعبیر شده بود که مشیت المشیت و محدثتون تصریح شده بود به حدوث مشیت، و در بعضی از روایات تعبیر شده بود که اراده الهی، ارادت الله و مشیت الله هی الاحداث و الایجاد. بعضی از روایات هم تعبیر این بود و در تعدادی از روایات هم مقایسه شده بود مشیت و اراده با علم و نظریه معتزله که یعنی بعضی از معتزله که اراده الهی را به علم تفسیر کرده بودند، در تعدادی از روایات این تفسیر هم رد شده. این محصل مضمون و مدلول روایاتی است که قبلا مرور کردیم و بیان هم شد که علاوه بر پرسش و پاسخهایی که اصحاب ائمه علیهم السلام از آنها در این زمینه سوال کردند و پاسخهایی که ائمه به آنها دادند، مناظره هم در این باره واقع شده است. از جمله یک مناظره ما بین حضرت امام رضا علیه السلام و عمران صابی یعنی صابئی، که البته بعد از این مناظره ایشان به اسلام معتقد می شود، مسلمان می شود و از مریدان حضرت امام رضا علیه السلام می گردد. در این مناظره هم که مطالب فراوانی بیان شده است از الهیات، مباحث خداشناسی، از جمله راجع به مشیت و اراده الهی هم بحث شده و به عنوان امری حادث تعبیر شده است. یک جا عبارت دارد که الابداع و المشیت و الارادت و محدثتون. همچنین در آن مناظره ای که میان حضرت امام رضا علیه السلام و سلیمان مروزی، سلیمان که اهل مرو بوده در منطقه خراسان، معتزلی بوده است و از متکلمین به نام و سرشناس هم بوده، که قبلا عرض کردیم که مأمون رو دعوت میکنه و ترتیب یک گفتگوی یا مناظره ای را میان سلیمان و حضرت امام رضا علیه السلام فراهم می کند و در اون مناظره دو تا موضوع به طور خاص بحث شده. موضوع اول مسئله بدا است که آقای سلیمان منکر بوده و پس از گفتگوی با حضرت تسلیم می شود، یعنی بدا را می پذیرد. و مسئله دوم که طولانی هم هست، یعنی بخش دوم خیلی طول کشیده و رفت و برگشت زیاد بوده، همین بحث اراده الهی است که این آقای سلیمان مرزی مصر است بر اینکه اراده از صفات ذاتیه است و اون را گاهی به علم تفسیر کرده، گاهی به قدرت تفسیر کرده، خیلی از این شاخه و اون شاخه پریده است در این مناظره و هر جا هم که ایشون موضع گرفته است حضرت امام رضا علیه السلام را محکوم کرده. گاهی هم به قدری این غلبه نمایان می شده است و از این شاخه به اون شاخه شدن سلیمان نمایان می شده که می خندیدن حضار، یعنی به این بنده خدا حضار می خندیدن، گاهی توبیخش می کردن که شما یک مطلبی راهی می گویی دوباره بر می کردی، یه گاهی قبول می کنی گاهی انکار می کنی، چنین مناظره ایه. در یک جا هم امام فرموده از ارفقو به متکلم خراسان، بله رفق کنید، یعنی خیلی اذیتش نکنید، به جای حرفش رو بزنید. بله یک جا مأمون مداخله می کند، به اون میگوید که آه شما خیلی حرف رو می زنید دوباره انکار می کنید، این که طریقهش نیست، که حرفش رو قطع می کنه. امام می فهمد نه، حرفش رو قطع نکن که همین برای او حجت خواهد شد. این خیلی نکته مهم است، عجیبه. امام می فهمد نه، بذارید حرفش رو بزنه، چون اگر حرفش را قطع کنید نگذارید حرف بزند، همین برای او حجت خواهد شد. بعد می فهمد خب بگو، حالا هرچی می خواهید بگو. این هم نکات خیلی زیبایی است، اگر این مناظره را با دقت مطالعه بفرمایید، حالا غیر از نکات علمی، نکات منهجی و روشی هم خیلی اخلاقی به لحاظ روش نکات خیلی خوبی داره، قابل استفاده است. یا یک جا وقت در اون مناظره با عمران صابی وقت اذان می شود، گفتگو می کشه به اذان نماز ظهر، حضرت می فهمن که متوقف کنید تا نماز بخوانید بعد برگردیم به مناظره. این عمران صابی می گوید آقا ادامه بدیم، حیف از این بحث را قطع کنیم، الان دیگه خوب گل انداخته و داریم بحث می کنیم. امام می فهمن نه، نماز بخوانیم بعد برگردیم. اینا خیلی جالبه. بعدم اونا میرن یک امام جماعتی دارن برای خودشون نماز میخوانن، حضرت در داخل خود نماز میخوانه و برمیگردن مناظره را شروع میکنن. نکات خیلی خوبی از نظر اخلاقی تربیتی نداره. خب این محصول روایاته. علمای شیعه امامیه در مسئله اراده و این روایات به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته علمایی هستن که به این روایات توجه کردن و دقیقاً مطابق روایات نظر دادند، یعنی گفتن که اراده الهی از صفات ثبوتیه است، جمالیه است، ولی همان فعل الهی است و از صفات ذاتیه نیست. یه عده اینجوره. شاید بتوانیم در رأس اینها از برجستگان و از متقدمین جناب محدث کلینی را به عنوان پیشتاز در این مسئله نام ببریم، که ایشان در همون کتاب کافی، اصول کافی که قبلا عادتش را عرض کردیم، جلد اول کتاب توحید، که بابی دارد که باب الارادت انها من صفات الذات من صفات الفعل، 7 روایت به نظرم که 6 روایت را نقل میکنه. بعد از روایات یک عنوانی را ایشون مطرح میکند راجع به این که جملت القول فی صفات الذات و صفات الفعل، یعنی معیار چیست. این حرف ایشان هم بعدها دیگه مورد توجه قرار میگیره در بحث این که صفات الذات و صفات فعل چه ویژگی دارند. عنوانی مطرح میکنه و شاخص میدهد یک ملاکی را ایشون مطرح میکنه، البته دو تا ملاکه، ولی اون که مهمتر است و مشهورتر از همه اولی. میفرماید هرگاه صفت به گونه ای باشد که بتوانیم برای خدای متعال اون را هم اثبات کنیم و هم سلب کنیم، اگر صفت اینطوری باشه که اثباتش و سلبش هر دو امکان پذیر باشد. این می شود فعلیه. کل صفت که می شود اون را هم اثبات کرد و هم سلب کرد، این می شود صفت فعلیه. فعل بر. و هر صفتی که چنین امکانی در آن نیست، یعنی نمی شود آن را سلب کرد، نفی کرد، مقابلش را نمی شود برای خدا ثابت کرد. حالا مقابلش یا سلبش باشد یا ضدش. توجه می فرمایید؟ هر صفتی که مقابل آن را که حالا سلب باشد یا مثلا ضد باشد بتوان برای خدا ثابت کرد، فعل است، صفت فعل. و اگر نه، اون می شود صفت ذات. بعد مثال می زنه، مثلا قدرت. نمی شود درباره خدای متعال گفت قادرون و لیس بقادرین. نمی شود. قادرون و عاجزون. نمی شود. تنها می شود گفت انه تعالی قادرون. این صفت ذاته. سلبش را اگر بخواهیم برای خدا فرض بکنیم، نقص هست. این نقص در ذاته. علمم همینطوره، حیاتم همینطوره. به هیچ اعتباری و به هیچ قیدی نمیتوان گفت انه لیس بحی. همیشه هر قیدی شما بزنید، هر اعتباری بیاورید، حیات سلب پذیر نیست. علمم ها کذا، یعنی به هر قیدی شما بخواهید مقید کنید، اعتبار کنید، علم را بردارید، نسبت به چیزی بگویید لیس به عالم، نمی شود. اینا صفات ذاتیه است. اما محبت چطور؟ می توانیم بگوییم خدای متعال محب است و محبت می ورزد، و می توانیم بگوییم لیس به محب، بلکه عداوت مقابلش را ثابت کنیم. می توانیم هم محبت را به خدا نسبت بدهیم و ثابت کنیم، و هم را سلب کنیم و ضدش را که عداوت باشد به خدای متعال نسبت بدهیم. مثلا بگوییم انه تبارک و تعالی محب لاولیائه و لیس به محب للمثلا محب للمؤمنین، توری انه تعالی محب للمؤمنین و عدو للکافرین. میشود. ایشون میفهمد خیلی خوب. رضا و غضب هم همینطوره. خدای متعال راضی است از مؤمنین، از متقین، و لیس به رازم، بلکه غضب دارد نسبت مثلا به کافرین، به فاسقین. این میشه صفت فعل. اراده هم فهمت هم همینطوره دیگه. خداوند متعال مرید است چیزی را و مرید نیست چیزی را، یعنی چیزی را اراده نکرده است. مثلا فرض کنید که خلق انسانی را که با کلهش راه برد، یعنی انسان موجودی باشد به کله راه برد، پاش بالا باشد، لم یورد خلق هازل موجود. این جزء محالات که نیست، جزء ممکناته. لم یورد اراد خلق این موجود را. چه کم من ممکناتی که نیستن، وجود پیدا نکردن، خدای متعال اراده نکرده، ایجاد نکرده. این مرحومش کلا اینه فرمایشش. توجه فرمودید. اصول کافی عادس را عرض کردم، جلد یک صفحه 86 را، کتابی که من دارم 86ه، کتاب توحید است، باب الاراده انها من صفات الفعل. پایین ذیل این باب جملت القول فی صفات الذات و صفات الفعل. دیگه عبارتش را لازم نیست بخوانم خدمتتون. ان کل شیعین وصفت الله بهما و کانا جمیعا فی الوجود فذالک صفت و فعل. و تفسیر هذه الجمله انک تثبت فی الوجود ما یرید و ما لا یرید. هر دو را اثبات میکنی، هم خدا اراده دارد و هم ندارد. و ما یرضاه و ما یسخطه و ما یحب و ما یبغض. فلو کانت الاراده من صفات الذات مثل العلم و القدره کان ما لا یرید و ناقضا لتلک الصفه. ولو کان ما یحب من صفات الذات کان ما یبغض ناقضا لتلک الصفه. الا ترا انا لا نجد فی الوجود ما لا یعلم و ما لا یقدر علیه و کذلک صفات ذاته الازلی بله لسنا نصفه بقدرت و عجز او علم و جهل و یجوز ان یقال یحب من اطاعه و یبغض من عصاه و یوالی من اطاعه و یعادی من عصاه. این مرحوم کلینی که حالا هم احادیث را نقل کرده همین زید این نظرش را بیان کرده است که این معروف هم هست. بعد از مرحوم کلینی شیخ صدوق از نظر تاریخی، شیخ صدوق هم در کتاب توحید که روایات را نقل میکنه آخر این باب مربوط به روایات اراده ایشون هم یک بحثی را مطرح فرموده، کتاب التوحید صفحه 148. عبارت ایشون هم این است: لیست الارادت و المشیت و الرضا و الغضب و ما یشبه ذالک من صفات الافعال به مثابت صفات الذات. میبینید میفهمد اینا صفات فعل، اراده و مشیت و رضا و غضب و مانند اینها، اینا صفات فعل است و اینا صفات ذات نیست. لانه لا یجوز ان یقال لم یزل الله مریدن شایعن. نمیشه باید بگوییم از ازل خدای متعال مرید بود و شایع بود. کما یجوز ان یقال لم یزل الله قادرن عالمن. اینم بیان ایشون مرحوم شیخ صدوق. شخصیت سوم قبلا هم کلامش رو نقل کردیم، جناب شیخ مفیده از شخصیت های بدجسته که قبلا هم عبارتش خوندیم خدمتتون. میفهمد ان ارادت الله تعالی لافعاله هی نفس افعاله و ارادته لافعال خلقه امره بالافعال. بعد میفهمد و به هازا جاءت الاثار عن ائمه الهدى من آل محمد علیهم السلام. خب قبلا چون عبارت ایشون رو خوندیم دیگه نیاز نیست. اینم شیخ مفید که روایات رو هم مطرح کرده تصریح کرده که اراده تکوینی الهی که به افعال خود او تعلق میگیره همون خود افعاله، صفت ذات نیست. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات که خیلی کتاب ارزشمندی، صفحه 53. عنایت فرمودید. کلام قاضی سعید را هم که در جلسه قبل عرض کردم خدمت شما، قاضی سعید در شرح کتاب توحید میفرماید اعلم ان حدوث الاراده و المشیه من مقررات طریقت اهل البیت بل من ضروریات مذهبه. این هم کلام ایشون بود، قبلا هم نقل کردم خدمتتون. شرح توحید صدوق جلد دوم 504، صفحه 504. علامه طباطبایی حالا غیر از اون بحث فلسفی که دارن، غیر از اون بحث فلسفیشون که قبلا بیان شد، در المیزان بحث روایات رو همون جلد 17 تفسیر آیه 82 و 83 سوره یاسین، اونجا یه بحث روایان داره. یک روایتی رو نقل میکنه، یکی از روایات رو در باره حدوث اراده نقل میکنه، بعد اینجور میفرماید، تعبیرشون اینه: هر روایاتو انهم علیهم السلام فی کون ارادتهی من صفات الفعل مستفیزتون. این هم تعبیر علامه طباطبایی جلد 17 المیزان صفحه 119 از کردم تفسیر آیه 82-83 سوره مبارکه یاسین. و ایشون تعجب هم میکند، واقعا هم جای تعجب دارد، انصافا تعجب به جایی میکنه که حالا عرض خواهیم کرد. علامه مجلسی، یعنی علامه مجلسی که منهجش اقتضا میکنه که در یک چنین مسئله ای خون چرا که در روایات آمده است فتوا بده و به عنوان نظریه کلامیش مطرح کنه، بعدم تعجب میکنه که ایشان در اینجا اون نظریه ای را برگزیده که اراده الهی را صفت ذات می دانن و به علم تفسیر می کنن. بعد توجیه می کنه که حالا عرض می کنم توجیهشون چی هست می رسیم. ولی مرحوم علامه یک پاورقی داره میگه تعجب می کنه، میگوید قد عرفت دلالتا اخبار علا ان المشیه و الاراده نفس المعلوم الخارجی قد عرفته، که روایات داله بر این است که مشیت و اراده این معلومه، یعنی این فعله. و اصراره، یعنی علامه مجلسی، و اصراره مع ذالک علا کونها العلم بالصلاح والخیر عجیب. راست میگه ها، یعنی از جاهایش که آدم تعجب میکنه که علامه مجلسی که هر جا که بحث مطرح میشه و روایات هست میگه خب روایات هست دیگه، حرفای دیگه بذاره کنار، این چطور شده است که اینجا این روایات رو خلاصه ایشون توجیه کرده و توجیهش رو عرض میکنیم؟ عجیب است، این راست میگه، یعنی واقعا جای تعجب داره. و اصراره مع ذالک علا کونها، یعنی اراده العلم بالصلاح والخیر عجیبون. این را بهار الانوار جلد 4 صفحه 144 پاورقی، پاورقی کوتاهی دارن اونجا بیان کردن علامه طباطبایی. این هم قول ایشان. عرض می شود که خاطر شریفتون هست جناب شیخ مفید اون کلامی که علای بادشان همش نخوندم قبلا نقل کردیم، فرمود که علمای امامیه هم همینی که من میگویم را قائلند الا من شذ عن قریبه. خاطرتون هست که شیخ مفید فرمود که این حرفی که من میگویم که اراده صفت فعل است، عین الفعل است، سایر امامیه هم دیدگاهشون همینه الا قول شاذی که عن قریب پیدا شده که مخالفت کرده. این برانگیخت حقیق را که یه گشت گذاری به این کتابهای قدما بکنم، ببینم که این متکلمین قدمای ما مثل سید مرتضی و اینا که اونا در اون زمان زندگی میکردن اینا چی میگن، و این قول شاذی که ایشون میگوید شذ عن قریب مقصودش چی باشه. یه مقداری گشت و گذار کردم، خب به این نتیجه رسیدم. اما اون قولی که مخالف است که به همون زمانها برمیگرده، فعلا این کتاب الیاقوت ابن نوبخت، کتابی دارد ابراهیم ابن نوبخت، ابو اسحاق نوبختی به نام ابراهیم یا اسماعیل نوبخت، الیاقوت فی علم الکلام. ایشان اراده را مثل همون ابوالحسین معتزلی و اینا که علم به خیر میدانن تفسیر کرده. شاید اون نظر مرحوم شیخ مفید که میگوید الا قول شاذ عن قریب، شاید همین نوبختی ها باشن. معمولا نوبختی ها، آل نوبخت، خاندان نوبخت، غالبا فیلسوف بودن، یعنی در مباحث اعتقادی یک مشرب فلسفی داشتن. توجه می فرمایید، امثال شیخ مفید و سید مرتضی و اینها عقلگرا بودن، متکلمان قوی عقلی بودن، اما به فلسفه کاری نداشتن، نفیان و اثباتن وارد فلسفه نشدن، نه نفی کردن نه اثباتی کردن نه هیچ استفاده هم نکردن، کاری ندارن، خودشون مستقلن یک بحث عقلی کردن، از عقلی خیلی قوی. شیخ مفید دیگه در صدر اینا قرار داره. خب حالا دقت کنید، پس یکی این که گفتش که شذان غریبه، این آقای ابو اسحاق نوبختی کتاب الیاقوت فی علم الکلام، ایشان اراده را به علم معنا کرده، به همون دعای و علم به سلام. بله. اما سید مرتضی که خب شاگرد شیخ مفید است و شخصیت خیلی برجسته است، شیخ الطائفه دیگه، معلوم از شیخ الطائفه یعنی کی، میگن شیخ الطائفه الامامیه، مشخصه که این مرد خیلی شخصیت برجسته است. این دو بزرگوار اراده الهی را حادث دانستند، البته به روایات هم چیزی نکردن، اشاره نکردن، بحث کردن همینطور بحث عقلی، در یک بحث عقلی اثبات کردن که اراده الهی حادثه، البته گفتن حادثان لافی محلن، که حالا خود توضیح داره نمیخوام وارد بشم، میگه حادثان لافی محلن، ارادته تعالی حادثتان لافی محلن. آدرس بدم خدمتون، سید مرتضی کتابی دارد به نام شرح و جمل العلم و العمل، متن مال خودشه، شرح هم مال خودشه، شرح و جمل العلم و العمل، یعنی جمل العلم و العمل، یک متن خیلی موجزیه که بعد شیخ الطائفه هم شرح کرده تمهید القواعد هست، کتاب شیخ طوسی معروف است به نام تمهید القواعد. تمهید القواعد شیخ طوسی شرح همین کتابه که خیلی مفصله. مثلا خود سید مرتضی اینو شرح کرده، خیلی هم طولانی نیست، شرح و جمل العلم و العمل صفحه 59-60. این مال سید مرتضی. چه شد؟ ارادته تعالی حادثت و لافی محله، یعنی صفت ذات خدا نیست، توجه می فرمایید، اما یه امر حادثه، این فعلا نیست. این با مثلا شیخ مفید فرق می‌کنه، چون شیخ مفید فرمود که ارادته افعاله فعله، این میگه نه، اراده نه عین الفعل است که نفس مراد باشه، نه صفت ذات خداست، یه چیز دیگریه. حالا یه روایت ما داریم که یکم خوندیم قبلا خدمتتون، که خلق الله المشیت بنفسها و خلق الاشیاء دل مشیه، چند روایت هم داریم ها، که خلق الله المشیت بنفسها و خلق الاشیاء دل مشیه. بعید نیست که این آیان الان تو نگفتن، البته به روایات اشاره نکردن، ولی بعید نیست که نگاه به این روایت هم داشته باشن، یعنی خود مشیت فعل من الله و حادثتون، اما عین المراد نیست که اون افعال باشه، یه چیزیه که قبل از افعال بعد از ذاته، نه صفت ذاته نه عین الاشیا و مراده، هیچ صفت دیگری، بالاخره حادثه، این مقدار هست که میگن حادثه. ایشون سید مرتضی شیخ و طایفه هم همینطوره، دقیقا همین تعبیر ایشون را داره. کتاب الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد که خیلی کتاب قشنگی هست، خیلی خوبیه، الاقتصاد و فیما یتعلق بالاعتقاد صفحه 64 65. جناب ابوالصلاح حلبی هم همینطوره، این هم معاصر دیگه، ایشون هم همون زمان زندگی میکرده، معاصر شیخ طوسی، بله، ایشون هم همینطور، کتاب تقریب المعارف صفحه 551. دقت فرمودید، این شد سه تا بزرگوار، سه تا شخصیت برجسته، سید مرتضی، شیخ و طائفه، ابوالصلاح حلبی، اینا اراده رو حادث میدونن، منتها میگن لافی محله، که نه صفت ذات است و نه عین مرادها و اشیاء است، به صفتی صفت فعل بالاخره، منتها مستقل از افعال. توجه کردید؟ یک عالمی داریم، شخصیت خیلی برجسته است در همون زمان، به نام ابوالفتح کراجکی، اگر شنیده باشید، خیلی شخصیت برجسته ایه، کتاب خیلی قشنگی داره، در دو جلد هم چاپ شده، به نام کنز الفوائد، کنز الفوائد، که البته کلام و اخلاق و حدیث و آیه و مقالات مختلفی داره، کتاب خیلی علمیه، ارزشمندیه. ایشان هم دیدم که این را بحث کرده، حالا یکی دو صفحه هم بحث کرده، خیلی بحث جذابی دارد که فعلا مجال این که اینجا مطرح بکنم نیست. خلاصه آخر دفعه حرف ایشان همون حرف شیخ مفید از کار در میاد، سرانجام ها کلام شیخ هم نقل میکنه، دقیقا کلام شیخ مفید را نقل میکنه، آخر دفعه اینطور میگه، عبارتش اینه، ان ارادت الله تعالی لفعله هی نفس ذلک الفعل، ان ارادته تعالی، ارادت الله تعالی لفعله هی نفس ذلک الفعل، ولیس له اراده غیر المراد، غیر المراد، میگه اراده غیر از مراد نداره، برادر عین مراده. این میشه هم کلام شیخ مفید، این هم کنز الفوائد جلد 1 صفحه 83. این هر فرمودید، این یک دسته از علمای ما، از قدما دیگه شروع کردیم، از کلینی، صدوق، مفید، کراجکی، سید مرتضی، همشه شیخ و طائفه، ابوالصلاح حلبی، این از قدما. از متأخرین قاضی سعید قمی، از میشود خدمتون که علامه طباطبایی از معاصرین، قاضی سعید قمی، این هم از شخصیت هایی که این مطلب را مطرح کردم و گفتم که بر اراده هم صفت فعل و صفت ذات بودن را کلن رد کردم، درست؟ این یه دسته. ولی یک طایفه از علمای ما دقت فرمایید، طایفه ای از آراء، چه از فلاسفه چه از متکلمین، فرق نمی کنه، بگیم علمای امامیه، طایفتان من علمائن الامامیه، حالا هم از فلاسفه متکلمین فرق نمی کنه، اینها اون که در روایات آمده است را در بس قبول کردند. چیزی برخلاف روایات که یعنی خلاف روایات را کنار بگذارن نگفتن، روایات را رد نکردن، الا این که یعنی چی رد نکردن؟ یعنی گفتن آجان ما قبول داریم که اراده الهی، خدای متعال اراده فعلیه دارد، لله تبارک و تعالی ارادتان حادثتان هی نفس الفعل، این را قبول کردن. اما گفتن یک اراده دیگری خدای متعال دارد، اراده ذاتیه، قائل شدن که ارادت الله تعالی ذاتیتان و فعلیه، قدیمتان و حادثه. راجع میفرمایید بعد که گفتیم آقا خب اون سوال کنن که آقا اون اراده ذاتی چیست که میگوید اراده ذاتی دارد، میگوین العلم به نظام الخیر، تعبیر فلاسفه است، العلم به نظام الخیر و نظام الاصلح، این تعبیر فلاسفه است، مثل ملا صدرا و امثال این، و العلم به ان الفعل مصلحه و خیر، این هم تعبیر متکلمین امامیه است، مثل شیخ چیز خواجه نصیر، مثل خواجه نصیر و بعد از ایشون لیدر اینا، در واقع اون شخصیت شاخص اینا بعد از اون ابن نوبه خواجه است، خواجه نصیره، هم در تجرید، هم در قواعد العقائد، هم در فصول نصیریه، این سه کتاب من نگاه کردم، ایشون اینجور گفته. البته جناب خواجه نصیر، دقت کنید اینا مرزها روشن بشه که قاطی نشه، جناب خواجه نصیر اون اراده فعلیه را مطرح نکرده ها، گردن ایشان نمانه، ایشون فقط گفت از آجان ارادت الله صفتان ذاتیتان و هیه چی؟ و هیه الداعی، داعی چیز؟ العلم به این که فعل خیر است و مصلحت است، اصلا روایت را مطرح نکرده ایشون، و یه بحث عقلی کرده، اراده را ثابت کرده، بعد که ثابت کرده گفته اراده چی هست در خدای متعال، گفته هی داعی، داعی چیز؟ العلم به اینکه فعل مصلحت داره و خیره. دقت میکنید؟ اما صدر متعلی که کافی را شرح کرده، بله، فیض کاشانی که کافی را مطرح کرده از الوافی، نظر به روایات داره، علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول و همچنین در بهار، دقت میفرمایید، ملا صالح مازندرانی که کافی را شرح کرده در شرح کافی، امثال اینا، اینا به روایات توجه کردن، گفتن آقا این روایات یعنی اراده فعلیه و حادث هم هست، ولی اونی که ما میگیم که اراده ذاتیه هست که همون علم به خیر بودن فعل یا مصلحت بودن فعل، نه اون صفت ذات و قدیم و ازلیه. حالا آدرس ها رو بگم یه قدر عبارتشون عرض میکنم خدمتون، یکی یکی شروع کنیم. چون مرحوم خواجه نصیر روایات رو اصلا مطرح نکرده، حالا کاری به ایشون ندانیم فعلا، جناب خواجه نصیر الدین در تجرید و این کتابای دیگه کاری به روایات هم بحث نکرده، روایات رو خودش به عنوان یک بحث عقلی گفته از اراده خدا، اراده الهی، همان علم به خیر و صلاح، فعلا کاریشون نداره. میان سراغ اون بزرگوارانی که متعرض روایات شدن و تعبیر کردن روایات. خب حالا از ملا صدرا شروع میکنیم که در صدر اینا هم ملا صدرا هست، یعنی بعد ملا صالح و نمیدونم فیض و مجلسی و اینا، همشون به گونه ای تحت تاثیر ملا صدرا این حرفا را مطرح کرد. مرحوم صدر متعلهین در شرح کافی چند جا زیل روایاتی که شرح کرده حرفش رو آورده، حالا یکی شخیلی گویاتر است، آدرس شو بگم خدمتون، جلد سوم شرح اصول کافی، جلد سه صفحه 222 و 23. چه می فرماید؟ اراده ذاتیه کدام است، فعلیه کدام است؟ عبارت ملا صدر این می فهمد اراده ذاتیه کون و ذاتهی. اراده ذاتیه چیست؟ خوب دقت کنید. کون و ذاتهی به حیثو یصدر عنه الاشیاء لأجل علمه به نظام الخیر. اول نمیگن همون علم است، اول میگوید کون و ذاتهی به حیثو، ذات الهی گونه ایه که یصدر عنه الاشیاء، اشیاء از ذات اقدس الهی صادر میشود لأجل علمه به نظام الخیر. یعنی این صدور افعال از ذات الهی ریشه چیه؟ منشأش علم به نظام الخیره. اتابع لعلمه به ذاته، خدای متعال علم به نظام خیر دارد، بله علمش تابع علم به ذاتشه دیگه. حالا اینا بحثایی است که در جای خودش مطرح شده. علم به فعل تابع علم به چیه؟ به ذات. توجه فرمودید. خب بعد می‌فهمد که فهو سبحانه فاعل للاشیاء کلها به اراده ترجع الى علمه به ذاته. خدای متعال فاعل اشیاء است به یک اراده‌ای که اون اراده چی چیه؟ اراده حقیقتش چیه؟ ترجع الى علمه به ذاته المستتبع لعلمه به غیره. که اون علم ذاتی مستتبع علم به غیر خودشه، المقتضی لوجود غیره فی الخارج، که همین علم مقتضی چیه؟ مقتضی این است که شی در خارج موجود بشه. توجه فرمایید. فهذه هی الاراده الخالیه عن الشیء والانفعال. این اراده اون اراده ایه که نه انفعال درشه نه نقص درشه، چون برمیگرده به علم ذاتیه حق تبارک و تعالی. ولا مقابل لها، این اراده ذاتیه ضد ندارد. اراده فعلیه حالا خواهیم گفت ضد دارد، اراده فعلیه کراهت مقابلشه، اما این اراده ذاتیه فقط سلب دارد. یعنی فقط میشود گفت علم و لا علم، دیگه نمیشود علم یه ضدی مقابلش بیاری. توجه میفرمایید؟ این اراده ذاتیه. معلوم شد مرحوم آخون صدر متعلقین میگه اراده ذاتی یعنی ذات اقدس الهی بگونه ایست که اشیا از او صادر میشود، چون علم به ذات دارد، که علم به ذاتش هم منشه علم به غیر است که نظام خیر باشه. این حرف ایشان در اراده ذاتیه. خب اراده فعلیه چیست؟ اراده فعلیه دقت فرمایید، ما یفهمه الجمهور. از اول این تعبیر میفهماند که میخواد چی بگه. بعدنا میگه اراده فعلیه اونیه که مردم، عوام، نوع مردم همونو میفهمن. اگه بگی فلانی اراده دارد اراده ندارد، همینو میفهمن. ما یفهمه الجمهور، مردم، نوع مردم. این چی چیه؟ و هو الذی ضده الکراهه، اونیست که ضد دارد، ضدش هم کراهته. خب این حالا روشن نشده که این چی هست. و هی الّتی قد تحصل فینا، این اون چیزیست که در ما حاصل میشه عقیب تصور شیء الملائم. اول ما یه چیزی را که ملائم با غرضمون هست، با طبعمون هست، تصور میکنیم، عقیب این ادراک و این علم چی حاصل میشه؟ همونی که بهش میگیم اراده. عقیب تصور شیء الملائم و عقیب تردد حتی یترجح عندنا الامر الداء الى الفعل او ترک فیسر احدهما منا. خلاصه حالا اینکه مفصل گفتن که ما تصور میکنیم فایده من بودن را مطابق غرض بودن را، شوق حاصل میشه، درسته؟ شوق مؤکد میشه، وقتی شوق خیلی زیاد شد میشود چه؟ میشود اراده. این همون اراده ایست که جمهور وقتی میگن اراده همینو میفهمن. و هذا المعنا فینا، این معنا در ما، من از صفات نفسانیه، این از صفات درونیه، صفات نفسه. ولا یجوز علی الله، این را نمیشه صفات ذات خدا دانست. لا یجوز یعنی صفت ذات ها، لا یجوز علی الله صفت ذات نیست. بل ارادته نفس و صدور الافعال الحسنه. دقت کنید،
میگه اگر این اراده را میخوای درباره خدا پیدا کنی به ذات بر نمیگرده، به چی برمیگرده؟ به فعل برمیگرده. ببینید داره روایات را معنا میکنه، میگه ما روایات را کنار نمیگذاریم. این اراده به این معنا که جمهور میفهمن، عموم مردم میفهمن، بله این صفت ذات نیست، صفت فعله. باز میکنم، بل ارادته نفس صدور الافعال الحسنه من جهت علمه به وجه الخیر، هم خود فعله. دقیقا فرمودید؟ خب سوال از صدام متعلقین، میگه آقا ببین شما روایات را نفی میکند که اراده صفت ذات باشه، تأکید میکند که اراده صفت فعله، اینا چی میگید؟ میگه خیلی خوب، چرا روایات آمده گفته اراده صفت ذات نیست صفت فعله؟ چرا گفته؟ گفته چون که جمهور مردم وقتی میگن اراده همینو میفهمند، اراده ای که نقطه مقابلش چیه؟ کراهته. این اراده را نمیشه صفت ذات دانست، چون مردم از اراده این معنا را میفهمند. ائمه علیهم السلام دیدن که اگر بخوان بگن اراده صفت ذاته، اون وقت مردم میگن عجب، از ذات خدا محل حوادثه، چون اراده به این معنا که صفت نفس ماست تغییر پذیره، زائل میشه، حادث میشه، با مراد میاد بعد میره. خب ائمه دیدن که اگر بخوان بگن که اراده صفت ذاته، چه پیامدی داره؟ پیامدش این است که مردم گمراه میشن، دچار اشتباه میشن، یعنی خیال میکنن که ذات اقدس الهی مثل نفس ما که اراده میکنیم و کراهت و اراده داریم، خیال میکنن ذات الهی اینجوره، لذا گفتن نه، اراده از صفت ذات نیست، اراده از صفت. توجه فرمودید؟ بله. عبارت مولا صدر رو این تکشم بخوانم، مقید که ولما کان فهم الجمهور لا یصل الى اراده به هذا المعنى، یعنی اراده ذاتیه، چون ذهن مردم اون اراده ذاتیه رو نمیفهمه که بگیم که اون علم به نظام خیر از سفلان، چون رو نمیفهمه، بل الى النحو الذی فی الحیوان و ضده الکراهه، اونی که مردم میفهمن این معنای از اراده هست، و یکون حادثا و اینم حادث از عند خروج المراد، جعلها علیه السلام، امام علیه السلام جعلها من صفات الافعال، وجهش اینه که این را از صفات افعال قرار داده، حذرن ان کونه تعالی محلا للحوادث، که مبادا در ذهن مردم بیاد که ذات اقدس الهی محل چه؟ محل حوادث. همون آدرسی که دادم صفحه 224 این مطلب رو اونجا فرموده. عنایت کردید؟ این توجیه ملا صدرا. استاد بزرگوار ما هم دقیقا یادم از حضرت استاد آیت‌الله سبحانی هم همین رو تأکید میکردم. ظاهران حالا من دیگه عبارت امام یادم نیست، رجوع نکردم، ایشون هم طبعه از استادشون داشتم در این قضیه. ما گفتن آقا، ما میگفتیم که عرض میکردیم که آه پس در روایات چرا هیچ جایی این که شما میفرمایید نیومده، این که اراده از صفات ذات نیومده، رد شده. میفرمودم خب این تالی فاسد داشته، چون اگر ائمه میفرمودن که این اراده از صفات ذاته، میگفتن آقا هر جا اراده هست مرادم هست، پس عالم قدیمه، پس این حوادث چیه؟ یا باید موجودات قدیم باشه یا باید اراده خدا حادث باشه، چون اراده از مراد انفکاک پذیر چی؟ نیست. لذا این توجیه را ایشون داره، استادم میفرمودم. مرحوم صدرا یه حرف دیگه هم یه جا داره، این هم بگم دیگه بقیه بحث میمانه چون وقت گذاشت. یک جای دیگه یه حرفی زده، اونم دقیق است. این آدرس یادداشت کردید که این را عرض کردم، جلد سوم شرح حسن کافی صفحه 224. ایشون یک جای دیگری علاوه بر این وجه، همین وجهی که جمهور و ناس ارادت جز این نمی فهمد و اینها، علاوه بر این یه نکته دیگه هم فرموده، ولعل عبارت نسا، ولعل الذی وقع فی هذا الحدیث، روایت رو معنا کرده، میگه لعل این که در این حدیث آمده و غیرهی و غیر این حدیث، من ان المشیه حادثتون، چرا در روایات گفته که مشیت حادثه؟ دقت کنید، انما وقع به حسب مرتبت حد تفصیلیه الوارده فی آیات القرآنیه او به حسب ما یصل الیه فهم الجمهور. دو تا چیز اینجا گفته، یکی همه میگه فهم جمهور نمیرسه، یه نکته هم اضافه کرده، شاید روایات ناظر به چه اراده ایه؟ نه اراده اجمالیه که عین الذات هست، بلکه اراده چی؟ تفصیلیه، اراده این شی، این شی، این شی، این شی، این شی، اشیاء متجدده دیگه میشه اراده تفصیلیه. وقت اراده تفصیلیه دیگه حادثه، چون این فعله. توجه کردید؟ اون وقت یک نکته گفته است که اینجا به ضررش تمام میشه، به ضررش تمام میشه. اون چی چیه؟ یه بار دیگه عبارت میخوانم، این متوجه نبوده، نم چطور قفلت کرده، این به ضرر ملا صدراست. چون میفهمد که ولعل الذی وقع فی هذا الحدیث و غیره من ان المشیه حادثتون انما وقع به حسب مرتبت تفصیلیه الوارد فی الآیات القرآنیه. یعنی مرحوم ملا صدر داره چی میگه؟ داره تصدیق میکنه که در قرآن ما اراده ذاتیه نداریم. این همه آیات مشیت در قرآن یکیشم راجع به اراده ذاتیه چی؟ نیست. این به ضرر ملا صدر است. چطور میشود قرآنی که تبیان کل شیء است، اونم یک چنین مسئله مهم که خداشناسی است، این را قرآن کریم محمل گذاشته باشه، اصلا متعرض نشده باشه؟ مگه میشه چنین چیز؟ کما اینکه همین هر راجع به روایات هم هستا، حالا را بعد دیگه اجمالش را به استاد عرض میکردم، جناب استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانه، شما میفرمایید که این جمهور نمیفهمیدن، هشام بن حکم هم نمیفهمید، اون شخصیت های تیزبین نابغه اونا هم نمیفهمیدن، ائمه اینقدر اصرار دارن، خب یه جایی مطلب را به ابو جعفر احول میگو، به قیس ماسر میگو، به نمیدونم به هشام حکم میگو، این قهدش بود دیگه آدمی که اینا رو بفهمه؟ این نمیشه حرف بزن که بگیم در این روایات این همه بحث شده است، یک اشاره ای نکردن به اراده ذاتیه، مگه میشه چنین چیزی؟ قرآن کریم ملا صدر میگوید که این ناظر است به اراده تفصیلیه، در قرآن راست هم میگه ها، در قرآن همین اراده، اراده فعلیه است. علامه طباطبایی به خاطر همین آیات همین حرف رو زده دیگه. خب این به ضرر ملا صدر تمام میشه. آدرس عرض کردم، همون شرح کافی، بله، جلد سوم 234، اون 224 بود، آدرس قبلی این 234. حالا باز تأمل بفرمایید دیگه، وقت گذشت، تتمه بحث را انشاءالله تعالی در جلسه بعد بیان میکنیم، جمع جور میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.